سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. هیلاری کلینتون امروز رسما نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت. جبهه نصره از القاعده جدا شد. و رجب طیب اردوغان خواستار کنترل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی ترکیه شد. هیلاری کلینتون در چهارمین روز کنوانسیون ملی حزب دموکرات آمریکا به طور رسمی نامزدی خود از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پذیرفت. هیلاری کلینتون در سخنان خود پس از ارائه خطوط مهم سیاست داخلی و خارجیش با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرد. وی گفت از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران به خود می‌بالد و اکنون نوبت اجرای آن فرا رسیده است. وی همچنین وعده داد که گروه حکومت اسلامی را با حملات هوایی و حمایت از نیروهای زمینی محلی شکست داد. چلسی کلینتون، دختر هیلاری و بیل کلینتون نیز در سخنانی گفت که از دید او مادرش مناسب ترین کاندیدا برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکاست. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصره روز پنجشنبه اعلام کرد که این گروه مناسبات خود را با القاعده قطع خواهد کرد و به جبهه فتح الشام تغییر نام خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، احمد حسن ابوالخیر، معاون رئیس القاعده در پیامی صوتی با تغییر نام جبهه نصره موافقت کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، رهبر گروه تغییر نام یافته جبهه نصره همچنین گفته است با این تغییر نام دیگر آمریکا و روسیه نمی توانند آن را شاخه‌ای از القاعده دانسته و به سوری‌ها حمله کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت نگرانی درباره افزایش توان جبهه نصره در انجام عملیات در ایالات متحده و اروپا همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این تغییر نام گفت این تنها بازی با کلمات و به منظور خارج کردن این گروه از فهرست تروریسم است. یک نماینده پارلمان ترکیه روز پنجشنبه گفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات ملی در کنترل ریاست جمهوری قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نماینده که نخواست نامش فاش شود افزود رئیس جمهوری ترکیه در این مورد با احزاب مخالف دولت تبادل نظر خواهد کرد. این موضوع پس از نشست 5 ساعته شورای عالی نظامی ترکیه به ریاست بینالی ایلدریم نخست وزیر این کشور اعلام شد. پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، شمار قابل توجهی از فرماندهان ارتش این کشور برکنار یا بازداشت شدند. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد روسیه عملیات مشترکی را با ارتش سوریه در ایجاد 3 مسیر امن برای کمک به خروج غیرنظامیان از حلب آغاز کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ سازمان ملل نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد این طرح باید حفاظت و حمایت از تمام سوری ها را تضمین کند. به گزارش اسوسییتد پرس، حدود 300 هزار غیر نظامی در شهر حلب گرفتار شدند و حلقه محاصره این شهر توسط نیروهای دولتی سوریه هر روز تنگتر می شود. و دولت یمن روز پنجشنبه اعلام کرد گفتگوهای صلحی که از ماه آوریل در حال انجام بود بدون دستیابی به توافق پایان یافته است. عبدالله العلیمی، معاون رئیس دفتر رئیس جمهوری یمن، با اشاره به تشکیل یک شورای عالی 10 نفره توسط شیعیان حوثی و همپیمانان آنها برای اداره یمن پایان کامل این مذاکرات را اعلام کرد. از زمانی که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت یمن وارد جنگ داخلی یمن شده است، بیش از 6400 تن تا کنون در منطقه کشته شدند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از ریزگردهایی میشنوید که استان سیستان و بلوچستان را در نوردیدند.
این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی، فقدان پوشش گیاهی تو اون منطقه و اصولا موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان باعث شده این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه.
یک خانه، یک زمین.
عکسایی که چند روز پیش شهروندان استان سیستان و بلوچستان توی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، مردانی رو نشون میده که با سر و کله پوشیده در پارچه با بیل خاک انباشته شده روی سقف خانه‌ها رو پایین می‌ریزند. به سادگی روزهای برفی که سپیدی برف خانه‌ها رو می‌پوشونه. این روزها خانه‌های فراوانی در این استان زیر خاکی که طوفان براشون به ارمغان آورده دفن شدند. آنطور که خبرگزاری‌ها گفتند، موضوع فراتر از این هست و رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر گفته در هفته‌ای که گذشت دست کم 400 روستا در شهرستان‌های زهک، نیمروز، زابل و هیرمند متأثر از این حادثه شدند و اطراف بسیاری از مناظر مسکونی با شن احاطه شده.
استان و بلوچستان زیر آوار شن.
وضعیتی که گفته میشه تازگی داره و در رسانه‌ها سر و صدا کرده.
آسمان سیستان خاک می‌بارد و بسیاری از روستاهای مرزی در محاصره شن قرار گرفتند.
خونه‌ها مدفون شدند در زیر این طوفان و مردم دچار آسیب شدند. بالغ بر
هرچند استان سیستان و بلوچستان با زوزه بادهای 120 روزه ناآشنا نیست. بادهایی که از ابتدای بهار شروع میشن و تا پاییز ادامه دارند. هرچند سالهاست این بادها تعداد زیادی از مردم رو به دلیل مشکلات تنفسی و بینایی و پوستی و بیماری‌های قلبی روانه بیمارستان میکنند. اما گویا تا به حال سابقه نداشته این بادها موفق بشن ده‌ها روستا رو به رنگ خاک در بیارن و زیر خاک و ماسه دفن کنند. اونقدر که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی بگه برای کنار آمدن با این بحران به کمک بین‌المللی نیاز هست.
خیلی ابعاد وسیعی، ابعاد فراملی، منطقه‌ای متاسفانه طوفان‌های گرد و غبار و
اونطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مسائل منطقه سیستان میگه، این بادها این بار ترکیبی از همه مواردی بودند که تمام ایران رو تهدید می‌کنه.
من فکر کنم اهمیتش این بار در اینه که علاوه بر ناپایداری جوی و بادهای موسمی در بلوچستان و خصوص در منطقه سیستان، عوامل دیگری هم دخیل هستند، مثل خشک شدن دریاچه هامون، همچنین تالاب جازموریان که بین استان سیستان و بلوچستان و کرمان هست، فقدان امکانات بهداشتی. تنها کاری که دولت انجام داده اینه که به مردم فقط ماسک بده. و این ریزگردها که علاوه بر اون بادهای موسمی در کنار خشکسالی، فقدان پوشش گیاهی تو اون منطقه و اصولا موقعیت جغرافیایی صحرایی سیستان، همه اینا باعث شده که این وضعیت به حالت بسیار بحرانی برسه. و متاسفانه دولت نه تنها در رابطه با سیستان، بقیه من در رابطه با بقیه استانها که پدیده وقوع ریزگردها رو تجربه میکنن، نتونسته کاری انجام بده، به خاطر اینکه اصولا سیاست دولت چه در سطح محلی مثل سیستان یا خوزستان یا جاهای دیگه یا سیاست منطقی کارا نبوده و بقیه من این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
بادهایی که میتونستن فرصتی برای استفاده از انرژی های نو در این منطقه باشند و به تولید برق استان کمک کنند، غیر از خانه نشین کردن، ابتلا به بیماری و ایجاد مشکلات اجتماعی برای مردم کاری نکردند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با رسانه ها از تقسیم بندی مسئولیت ها در این زمینه گفته.
اگر یک طوفان و یک حادثه حرکت شنهای روان باشه، در وهله اول مسئولیت این کار به عهده سازمان جنگل ها و مراتع هست.
به گفته او، طرح جامع اقدام برای استان سیستان و بلوچستان به زودی نهایی میشه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، درباره قدرت گرفتن و شدیدتر شدن غلظت گرد و غباری میگه که آسمان سیستان رو در بر گرفته و میتونه به زودی شدیدتر هم بشه.
اگر در منطقه ذراتی که تشکیل دهنده خاک هستن، عمدتاً از ذرات شن که به نوعی ذرات بزرگ در عربنده خاک حساب میشن، تشکیل شده باشه و در کنار هم به صورت گسسته قرار گرفته باشن، با هم پیوندی نداشته باشن، یه طوفان یا جریان باد اینا رو میتونه شاید یه شعاع 50 کیلومتری یا 100 کیلومتری بسته به شدت جریان باد منتقل کنه. اما اگر همون از ذرات ریز سیلت یا روز تشکیل شده باشه، شاید همون جریان باد اینا رو بتونه تا شعاع چند صد کیلومتر به تغییر یا به حرکت واداره. در مورد سیستان صحبتی که میشه دو قسمت، یکی میگن بعضی از شنزارهای اطراف هست، اطراف تالاب هامون، که در طوفان شن مشارکت میکنن و از یک طرف با توجه به عکس هایی که دیده میشه بستر تالاب هامون در حال حاضر کاملا خوش شده و این ذرات ریز گرد و غبار قطعا یه سهم عمده ای رو در اون چیزی که به عنوان طوفان ریزگرد در منطقه سیستان میبینیم تشکیل میده.
مسئولان گفتند احیای دریاچه هامون از اولویت های برنامه ریزی در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود. معصومه ابتکار گفته مشخصا در مورد این دریاچه با رئیس جمهور افغانستان گفتگو کرده.
خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
هامون روزگاری از پر آب ترین و مشهورترین دریاچه های ایران بعد از خزر و ارومیه بود. رود پر آب هیرمند از افغانستان به این دریاچه میریزه. رود و دریاچه‌ای که سالهاست محل بحث ایران و افغانستانه. اما آنطور که عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی اجتماعی که در زمینه مسائل زیست محیطی منطقه سیستان هم پژوهش کرده میگه، هنوز هیچ کاری برای دریاچه هامون انجام نشده.
در زمانی که دولت مشکل بیابانزایی رو که در اون منطقه خیلی مشکل حادی هست مورد توجه قرار نده، با خصوص برنامه های دیگری رو مثل درختکاری و غیره که یه برنامه باید دراز مدتی باشه، به هر حال کشورهایی مثل عربستان تا حدی و به خصوص چین تونستند این معضل ریزگردها رو در کشورهای خودشون مهار کنند. دولت جمهوری اسلامی یک اهرم بسیار قوی رو برای فشار آوردن به افغانستان در اختیار داره، اما از این اهرم استفاده نمیکنه. و این اهرم اینه که افغانستان از دوران طالبان تا به امروز سدهای زیادی رو بر روی رودخانه هیرمند درست کرده که مقدار زیادی از حقابی هیرمند رو که باید به دریاچه هامون برسه، این سدها به جاهای دیگر مراتع و مزارع کشاورزی و غیره افغانستان که استفاده میشه. در نتیجه من معتقدم اگر جمهوری اسلامی جدی هست میتونه بر روی افغانستان فشار بیاره که این حقابه رو طبق قوانین و معاهده هایی که بین جمهوری اسلامی و افغانستان وجود داره امضا شد، افغانستان اینا اجرا نمیکنه و جمهوری اسلامی اصلا خودش رو در جایگاهی نمیدونه که بخواد به افغانستان به خاطر مردم سیستان فشار بیاره.
این رو حمید پوران، پژوهشگر و کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا هم میگه.
بر اساس قراردادهایی که بین ایران و افغانستان هست، سهم ایران از رود هیرمند برای تالاب هامون هست 26 متر مکعب بر ثانیه. در دوره‌های گوناگونی که افغانستان پشت سر گذرونده، چه زمانی که از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بوده مثل اخیراً، چه زمانی که یک دولت مرکزی مقتدر حاکم نبوده، این حقابه ایران رعایت نشده هیچ وقت. و در حال حاضر دلیل این میارن که خودمون با خشکسالی مواجهیم. این مسئله قطع ورودی آب به هامون خودش تأثیر بسیار زیادی داشته، به این دلیلی که آبی که الان جاری میشه به هامون گاه به گاه یک حالت ثابت یا منظم نداره با یک حقابه مشخص، بیشتر به صورت سیلاب وارد میشه. بنابراین نمیشه یک برنامه ریزی صحیحی راجبش انجام داد برای کارهای کشاورزی و غیره یا احیای تالاب هامون، و نه در زمانهای مناسبی است که فرض کنید در زمستانی که هیچ کاربردی نداره. تحرید نیست، احیای تالاب هامون مهمترین اولویت، زندگی حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجا امیدی برای زندگی داشته باشن، اطراف خوش نکنن، به کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری بپردازن، در احیای تالاب هامون.
حالا مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار میگه منشأ غبار اخیر در سیستان خارجیه. به گفته او تا 2 ماه آینده برنامه عملی برای رفع این معضل در سیستان و بلوچستان آماده میشه. مسئولان این استان گفتند دستشون خالیه و تنها تونستن در این مدت برای نصب فیلتر روی کولرهای شهروندان تلاش کنند تا دست کم خاک وارد خانه های اونها نشه و فقط در شهرها باقی بمونه. اما عکسایی که شهروندان این استان منتشر میکنند و خبرگزاری ها هم بازنشر میکنند، فرش و صندلی و وسایل خانه هایی رو نشون میده که با خاک یکسان دفن شدند. دفن شده زیر خاکی که داخل خانه ها رو هم پوشانده. با خطوطی که مردم روی اونها نوشتند: اینجا سیستانه. صدای ما رو از زیر خروارها خاک میشنوید.